بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب بحثی که ما دربارش توضیح میدادیم و هنوز ناتمام ماند این بود که از اول به صورت مختصر عرض میکنم در آیه شریفه صلوات همه قبول دارن که این صلواتی که در آیه شریفه آمده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این دلالت می کند بر مقام ویژه بالا و ممتاز پیامبر که مورد تکریم و تفخیم و تعظیم خاص الهی قرار گرفت. قبلا عبارت های زیادی رو در این باره نقل کردیم و مطلبم واضح، درود و صلوات ویژه الهی است. پس نشان دهنده این است که پیامبر از مقام بسیار بالایی برخورداره که شایسته این مقام شده. مبنای این مطلبم که حالا علما قبول کردن این است که فعل الهی عالمانه و حکیمانه است. یعنی اگر کسی به فعل و اراده گزاف قائل باشه، خب نه، این نتیجه به دست نمیاد. اما اگر به اراده حکیمانه و عالمانه الهی معتقد باشد که همینطور است، خداوند متعال بدون ملاک، بدون یک ملاک کمالی، کسی را، موجودی را مورد تکریم ویژه قرار نمیدهد. اگر به خود قرآن هم ما رجوع بکنیم، در مجموعه آیات شریفه به دست میاد که از جمله ملاکات مهم یا مهمترین ملاکات تکریم و تعظیم ویژه علم است. شاهدش هم آیه مربوط به حضرت آدم علیه السلام هست و علم آدم الاسماء کلها، که ایشان مسجود فرشتگان قرار گرفتن به خاطر این کمال علمی. یکی هم در آیه دیگری که سوره مبارکه حجرات هست میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یکی هم ملاک تقواست. حالا خود علم و تقوا هم البته با هم دیگه یک نوع رابطه قوی دارن. اتقوا الله و یعلمکم الله. عمده شاخص ها به این دوتا برمیگرده. بعد در خصوص پیامبر اکرم هم که خب قرآن کریم هم علم اون حضرت را با عظمت یاد کرده و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، این نشان میدهد که پیامبر علمی دارد که این علم تجلی فضل بزرگ الهی است بر ایشان. و همچنین خلق پیغمبر را هم که خدای متعال ستایش کرده و فرموده است انک لعلی خلق عظیم. پس به لحاظ علم کان فضل الله علیک عظیما، علمک ما لم تکن تعلم. به لحاظ خلق ایشان را خلق، صاحب خلق عظیم خدا می ستاید. و از نظر عمل هم که اگر بر همه نماز شب مستحب است، بر پیغمبر واجب کرده، قم اللیل الا قلیلا داره و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پس بنابراین پیامبر هم خلقن و هم علمن و هم عملن در حیطه عبادت دارای عالی ترین مقاماته. و چون دارای عالی ترین مقامات و این مراتب کمال هست، شایستگی پیدا کرده که مشمول این صلوات ویژه بشود. این محصل این بحث اول که مفسرین چه هم از شیعه سنی همه این را قبول کردن و قبلا عبارتشون را خوندیم. این نکته اول. نکته دوم این بود که وقتی که از پیغمبر سوال کردن که در ذیل آیه شریفه ادامه همون آیه صلوات که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما هم بر او درود بفرستید، صلوات بفرستید، یعنی اقتدا کنید به خدا، اقتدا کنید به ملائکه و شما هم این کار رو بکنید، یعنی این احترام ویژه را حالا به قول آقای فخر رازی و دیگران که در ملأ اعلا مورد تکریم است، پس در ملأ سفلا هم که عالم ناسوت است شما او را تکریم کنید، یعنی شایستگی تکریم ویژه دارد هم در نشأه ملکوت و هم در نشأه عالم ناسوت. خب وقتی از پیغمبر سوال کردن که ما چطوری بر شما صلوات بفرستیم، ایشان فرمود اینطور صلوات بر من، اینجور صلوات بفرستید: قولو اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. و در ادامه هم فرمود کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. خب این روایتیه که فریقین دارند، در صحتش هم هیچ بحثی نیست، روایات هم متعدد هم هست، حالا بخصوص که در صحیحین هم آمده، کعب ابن عجره در واقع راوی این روایت هست. سوال میکنن که ما چطور صلوات بفرستیم، در یک روایت میگوین در نمازمون چطور صلوات بفرستیم. دو گونه سوال از پیغمبر شده، حالا بعدا انشاءالله اینا رو بعد میگم. در بعضی از سوالها به صورت مطلق سوال شده از کیف نصلی علیک، در بعض روایات کیف نصلی علیک فی صلاتنا، دو دسته روایات داره. حالا در هر صورت چه اون روایاتی که فی صلاتنا داره، چه اون روایاتی که به صورت مطلق از کیف نصلی علیک، پاسخ این هست، این رو بگید. خب گفتیم که معنی این عبارت متفاهم عرفی تحمیل نیست، یعنی یک فهم متعارفیه که وقتی که در قرآن آمده است بر پیغمبر باید صلوات مردم بفرستند و ایشان هم می‌فرماید صلوات بر من این طوری هست، این معلوم می‌شود که آل در اون ضمیر علیه صلوا علیه، آل هم مقصود هست، ولی اگر آل مقصود نبود می‌فرمود که قولوا اللهم صل علی محمد مثلا و سلم، اینجور می‌فرمود دیگه. اگر ضمیری که اونجا آمده است که صلوا علیه فقط همون شخص نبی هست و آل مقصود، پیغمبر که خلاف وحی خدا که حرفی نمیزنه که، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، ما اتبع الا ما یوحا الیه. پس این که پیغمبر فرمود اینطوری بگید، از خودش که چیزی درست نمیکنه که، یعنی خدای متعال این حکم را دو پلکانی به مردم رسونده، معنیش این یک بخشش را در قرآن در وحی قرآنی آورده، بخش دومش را در وحی غیر قرآنی به پیغمبر القا کرده. دو نوع وحی داره خدا به پیغمبر، الوحی القرآنی، الوحی غیر القرآنی. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا، و ما اتبع الا ما یوحا الیه، این معنیش این است که اینم به پیغمبر وحی شده، از خودش که چیزی نمیگه که، منتها وحی غیر قرآنیه. خب حالا به خدا کسی ایراد بگیرد که خدا یا چرا همش اونجا نگفتی دیگه، اینجا ایرادیه، خدای متعال اینجور صلاح نمیست، دست ما که نیست که. مثل این است که میفرماید و انزلنا الیک الذکر، 44 سوره همشد نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. اصلا مأموریت پیغمبر یکیش همین تبیینه، منتها تبیین وحیانی، درست؟ پس این فهم خیلی روشنیه که نشان میدهد که آل در این صلوات ویژه مراد بودند، مراد الهی هند. و اگر اون صلوات ویژه متفرع بر کمالات ویژه است، خب پس عالم اون کمالات ویژه را دار. تا اینجا این مطلب که گفته بودیم شد دوتا. سه، مطلب سوم این است که عرض کردیم که حالا کمالات ویژه پیغمبر از چه جنس است؟ گفتیم یا علم است یا عمل. هم در علم علمک ما لم تکن تعلم، مستحضر هستید دوستان، وقتی که معلم خدا شد و بعد این علمم و کان فضل الله علیک عظیما شد، این علم دیگه خطا بردار نیست. یعنی علمی که خدای متعال تحویل میده به شخصی که اون شخص را منت میگذارد و علمک ما لم تکن تعلم، یعنی این علم دیگه جهل مرکب نیست، علم نابه معصومه. یعنی تو این علم مگه میشه که خدای متعال بفهم ما علم دادیم استجیرو بالله جهل باشه؟ میشه این چیزی اصلا معنی داره؟ پس علمک ما لم تکن تعلم، این علم علم راستین است، یعنی درست است، مطابق با واقع، یعنی معصوم است دیگه. اگر علمی علم نباشه، علم نما باشه، اونجا جای خطا وجود داره. پس علم پیغمبر معصومانه است، پس اسمت علمیه که داره. درباره اخلاقش هم که میفرماید که انک لعلی خلق عظیم، خب مگر میشود که در خلق پیغمبر چیز بدی شیطانی مثلا باشه؟ اون وقت خدای متعال نمره به شیطان بده؟ یعنی میشود اخلاق شیطانی و نفس اماره بسو، که خود خدا فرموده است که نفس اماره بسو است، میشود یک خلقی از جنس اماره بسو باشه، یعنی نفس اماره باشه یا شیطانی باشه، خدای متعال بگه به به عجب خلقی؟ این که خیلی واضحه که باطله. که من میگم یه مقداری، حالا درخواست ما واقعا به خصوص از این آقایانی که صداشون دنیا را پر کرده است، میگن اسلام را، دین را از ما باید گوشیم، یه قدی عقل به کار بگیریم، یه قدی فکر کنیم. آخر همینجور راه حفظیات نباشه، آقایان در حفظیات انصافا از ما جلو هست. بینشینی یک جایی بخواد حدیث بخونه، اونقدر حدیث حفظ هست میخواند که آدم خجالت میکشه از خودش، یعنی که اینقدر حدیث آیه حفظن، حدیث حفظن. در حفظیات ماشاءالله ید طولایی دارن، دین را عقل روایتشون قوی است، اما عقل درایت اکسکیوز می هست، آیم ساری هست، آدم شرمنده میشه. همینجورا فقط هی بخوان و برو. و این که اسلام که این نیستش که، تدبر میخواد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قفل به دل نباید زد، به قلب نباید، یکم آدم فکر کنه، یه حرفی که میزنه چی ازش در میاد. خب از علم که داده از علم است نه جهل است، میشه اسمت. یعنی اون چرا که خدا پیغمبر علم داده، علمش هم فضل عظیم است، کم نیست، به قول رب زدنی علما. از این برم که اخلاقش هم که اخلاق عظیم هست، نمیشود که این اخلاق مذموم باشه، قطعا همش ممدوحه. خدا هم که میفهمد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا چه میشه؟ کسی که اتقا باشه، اتقا به مرتبه اعلا میشه اسمت دیگه. یعنی اگر تقوا رو فتیلش رو بکشیم بالا، هی درجهش میره بالا، میره بالا، میره بالا، میره بالا، میره بالا، میره اسمت. تقوای در عمل اسمت علمیه رو عرض کردیم، این که علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، اون اسمت علمیه. اما اسمت عملیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خب پیغمبر خلق عظیم که داره، یکی از اخلاق مهم، محور اخلاق هم تقواست، پریزگاریه دیگه، اس اساس همه اخلاقیات انسان به تقوا برمیگرده. یعنی حسود نباشه، بخل نداشته باشه، ظلم نکنه در رفتارش، در خصوصیات نفسانیش، این همه تقوا اینه دیگه، خیشتنداری، خودکنترلی، تسلط بر نفس، قاتل هواکه به عقلک، عقل مدیر باشه نه هوا، اینا میشه تقوا دیگه. حالا اگه به مرتبه اعلا برسه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته نه حق تقاتنا، قول امام خدا رحمت کند، میفرمود که پیغمبر به خدا عرض میکند ما ما عبدناک یا عرفناک حق معرفتی که نه حق معرفتنا. بنابراین اون تقوایی که زیبنده است که انسان درباره خدا داشته باشه، اون مرتبه اعلای تقواست، اون مقام محمودی است که در سایه اون تهجدها و تلاشها و خود عبادتها به پیغمبر داده شده. پیغمبر چون شخصیتیه. این که میگیم افضل البشر هست، همه قبول دارن، همه آقایون میگن دیگه، کسی دارین تردید نداره، اجماع مسلمینه. خب این افضل بودن همینجور کشکی که نیست که. اگر از آدم برتر است و آدم علمه اسما کلها، قرآن میفهمد داره، پس باید از علم بالاتر از آدم هم باشه. این از فهم بوده. باید بالاتر از حضرت ابراهیم باشه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال اینی جاعل الناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. پس باید پیغمبر در این میدان از ابراهیم هم بالاتر باشه دیگه. ابتلا، این ابتلاها که ابراهیم پشت چیز کرده، امتحان داده، باید پیغمبر بالاتر باشه. قاعدتش این است، قاعدتش اینه. پس بنابراین آل وقتی که آمد در این تکریم و تعظیم ویژه اشتراک پیدا کرد، اشتراک در ملاک پیدا میکنه. یه چیز بار اضافه نیست، کل حجر فی جنب الانسان نیست، چیزی رو بیام همجورا بچسبونن بگن آقا شما هم باش. دیده اید گاهی وقتا پارتی بازی نیست، یعنی پارتی بازی هایی که بی مبنا است، گاهی میشه متاسفانه اینجور چیزا. تلویزیون هم گاهی وقتا نشان بده اینا رو، این 20 و 30 رو گاهی وقتا پشت پرده ها رو میگه. آخر مثلا فلان یه جایی رو نشون میداد، تو بحث ورزش بود، یه جایی بنده خدایی بود، این پسرش رو برده بود بر تو تیم. من اعتراض میکردم بابا این شایستگی ندارم، گفتن نه بابا. من گفت پسر مثلا کسی که رئیس اون چیز بود اونجا استادیوم یا فلان جا بود، اینجور چیزا. به عبارت اخرى در دستگاه الهی عرض میشود که شایسته سالاریست. حالا همین تعبیر قشنگ رو به کار بریم، شایسته سالاریست. در دستگاه الهی شایسته سالاریه، پارتی بازی نیست، پارتی بازی های بی اساس. پس آل قطعا اون ملاک کمال را که پیغمبر داره داره. خب این قلتا که پس افضلیت چه می شود؟ گفتیم ملاک مقوله به تشکیک، یعنی اونها در این شایستگی این تکریم شریکند، اما خودش مراتب داره. که نور حیث ما تقوا و ضعیف، یعنی حقایق کمالی اینجوری هستن. اون قلش را پیغمبر داره، یه مرتبه میاد پایین تر، این آل هم در اون مرتبه سهیم هستن. پس این هم که مشکلی که نداره، با اون افضلیت هم که تعارضی که نداره. و یکی از شاخصهای کمال هم که عرض کردیم اسمت هست، اسمت هم علمیه هم عملیه. پس آل این اسمت رو دار. این بحث اول ما منهای آلا آیات تشبیه آل و نبی به آل ابراهیم ها، منهای این که بخواهیم اون معید را، اون استظهار از تشبیه که فرمود قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، حالا منهای این خود این تحلیل بیان میکند که پس آل از ویژگی علمی و عملی در حدی برخوردارم که اسمت دارم. اون وقت یک نکته ای را که باید بهش توجه، این بحث اسمت خیلی، من هرچه دوش تعمل میکنم میبینم بحث خیلی مهمی است. خیلی مهمه، یعنی میشود در اعداد قواعد کلامیه قاعده اسمت رو هم مطرح کرد، چون قواعد کلامیه یعنی اون مسائلی که در ابواب مختلف نقش دارند. این همیشه میگیم قاعده کلامی. اولین باری هم که حالا من دیوان خدمت رو عرض کردم خدمت استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبحانی، من عرض کردم که آقا قواعد فقهیه علمای ما نوشتن، ولی چطور قواعد کلامیه ننوشتن؟ این مال مثلا سالهای مربوط به 62 سه وقتا بود، درس اصول شما شرکت بنده شرکت میکرد بسجد فاطمی. بعدشون فهمون نه ننوشتن، این گذشت. ایشون هم حافظش خیلی قویه، ماشاءالله حافظش مثل کامپیوتر کار میکنه، الان هم که سندشون بالاست همچنان حافظش قویه، لطف الهی. بعد به من این رشته کلام دایر شد سال 70، رشته علم کلام سال 70 دایر شد. به من فرمود که خب فلانی، گفتم بله. خوب یادت هست اون روز گفتی که چرا علمای ما قواعد کلامی ننوشتن؟ گفتم بله. و حالا این گویای میدان الان رشته کلام ظاهر میشه، شما بیا قواعد کلامی بگو. ما کسی آخر نگفته این را، به قول خود حضرت عالی جاده یه نمالیده است، کسی یه چیزی نگفته که ما هم پشتشو بگیریم دنبالشو بگیریم یه جایی. گفتن حالا دیگه خیلی بار نشستیم و فکر کردیم و گفتن قاعده کلامی درست کنیم دیگه، برای خودمون درد سر درست کردیم. این شد که فکر کردیم که خب چه میشه، آمدیم ضابطا رو اول پیدا کردیم، گفتیم خب الان نسق القواعد الفقهیه چطور مسئله فقهی غیر قاعده فقهیه، این چیزی در انواع مختلف باشه. گفتیم خیلی خب ما هم اون مسائل کلامی که اینجوری باشن میگیم قاعده دیگه. از شاخص‌ترین هم اون وقت حسن قبر را پیدا کرد، اولین قاعده نشون حسن قبر، بعد قاعده لطف، اصله، عدل، اینا رو بحث کردیم خدمت رفقا دوره اول. اون دوره اولی که آقای خسرو پناه، رضا نژاد، آقای سلیمانی، قدردان قراملکی هم یعنی که کتاب کتاب داره، الحمدلله اون دوره اول فارغ التحصیل های خیلی خوبی از خارج هم بودن، از هندوستان، از شاید که ترکیه، از آرژانتین، از اندونزی، از مالزی، اینا چون من قبلا باشون آشنا بودم، پارتی‌بازی حالا پارتی‌بازی کرده بودن، پارتی‌بازی بی حساب نه، اینا شایسته بودن، آوردیم اینا دوره دیدن و بعد هم الان هر کدومشون یک یلی هستن ها. تو منطقه خودشون شخصیت هستن، مؤسسه دارن، مطرح هم خیلی. در هر صورت بعد شد القواعد الکلامی. خلاصه الان به نظرم میاد که یکی از قواعد کلامی قاعدت الاسمه، چون در مباحث زیادی این حضور داره، خیلی هم حضور پررنگ داره بحث اسمت. خب اسمت الحمدلله و المنه الا یک گروه بی حساب کتاب به نام حشویه، حالا سلفی هم نه، سلفی هم اینجا بهترن، یه گروهی را ازش نام میبرن، حالا ما که نام ندیدیم، اینا را تاریخ ازشون نام میبرن، وقتی که اقوال را نقل میکنن در اسمت میگوین اسمت در زمان نبوت، اسمت در زمان نبوت یعنی پیغمبری که پیغمبر هست از کبائر قطعا معصوم، مورد اتفاق. از صغائر مورد اختلافه، یه عده میگن عمدن هم عیب نداره، یه عده میگن نه سهوًا عیب نداره، یه عده میگن اگر صغیره منفر باشه عیب داره، منفر نباشه عیب نداره. این صغیره روش بحثه، او کبیره نه، کبیره رو میگن نه در زمان نبوت. بعد گفتن آقا یک گروهی الا الحشویه من اهل الحدیث، الا الحشویه به اهل الحدیث، اینا جوزو ارتکاب الكبائر والصغائر عمدن سهوا قبل النبوه، بعد النبوه گوهم عیب نداره، کفرم قبل از نبوت حتی اینا گفتن عیب نداره، گوهم در زمان قبلا کفر دیگه بعد نگفتن، در زمان قبل گفتن. یک گروهی هم به نام حشویه مقصودی که یعنی کافری که قبل از نبوت کافر بوده باشه، اونا میگن اب نداره، دیگران میگن نه حالا گناه دیگری کرده باشه، ولی که کفر دیگه کافر را خدا نمیاد پیغمبرش کنه، ببخشدش میبخشه اما سمت پیغمبری بهش نمیده. مقصود اینه که یه گروه حشویان الان هم نیستن ظاهرا، ما اونی که الان داریم که تقریبا رقیق شده یه حشویه، حالا یه خورده رقیق شده یه حشویه، یکی ازش دام میبرن ها، همین آن سلفی است. دو تا چند تا وجه گفتن، یه وجهش این است که گفتن که اینا حشای منطقه در خراسان بوده، اینا هم اهل اونجا بودن، گفتن حشوی. یه وجه دیگه این استش که اینها چون پر میکردن کتاباشون ها از روایات بدون توجه به سند و بدون دلاله، هرچی پیدا میکردن مینوشتن به عنوان اینکه روایت هست، حشا پر کردن، هی حواشی میز پر میکردن، میشه گفتن حشوی. یه احتمال هم این است، یه وجه هم این است گفتن که اینا همیشه که در مجلس درس حسن بصری ظاهرا شرکت کرده بودن، جلو نشسته بودن و هی حرفای بی خود میزدن، اینا اوقاتش تلخ شد، یه روز گفت آقا اینا رو ببرید حش الحلقه، این جلو نشستن شروع میکنن کلاس نظر به هم میزنن، به بعد اون حاشیه بنشینید، بلندش میکردن بون حاشیه، به اینا گفتن حشوی. حالا چند تا وجه دارد که اینا به چه، خلاصه در هر صورت مجموعش این است که آدم ها اینجور بودن. بعد فی و عصرنا هازا این آیین سلفی هن. من برای اینکه دوستان خاطرشون جمع باشه که اینا چی؟ اینا معمولا پیروان ابن تیمیه هن، یعنی شاخصشون و اون در واقع ایدئولوگشون آقای ابن تیمیه هست. یک عنوانی هم بهش دادن به نام شیخ الاسلام که دیگه هیچ، دیگه وقتی شیخ الاسلام هست دیگه کارش نمیشه کرد. یعنی یک مقامی به این بنده خدا دادن اینها، تعریف خیلی فوق العاده. آدم عجیبی هم هستا، خدا شاهد حالا من بدون هیچ حب و بغضی در پاکی میذارم، کار ندارم که ایشون چی گفته، ولی اصلا آدم عجیب غریبیه. حرف هایی که با هم 180 درجه ناسازگاره کم نداره. ما اینجور آدم نیستا، اینجور آدم. اگه خواستید این کتاب عبدالمجید که صاحب عبدالحمید را بخوانید، خودش هم سنی بوده، شیعه شده، بعد کتاب نوشته، خیلی کتاب خوبیه. صاحب عبدالحمید ابن تیمیه آراءه و عقایده، اون چنین کتابی است. نمونه ها را قشنگ آورده. یک جا میگه هیچ روایت نداریم، یک جا میگه این روایت داریم. یک جا میگه هیچ عالمی نگفته، یک جا دیگه میگه عالم بوده. یک جا مثلا میگه که اینا اصلا این مفسرین کی یکی یکی اینا به درد نمیخورن، بغلی مثلا. اینا همشون چیز بودن، خطاب لیل بودن. یعنی شبا میرفتن هیزم، شب نیست، تاریک، هر چی آدم بیاد جمع میکنه. میگن خطاب الله. بعد میگن نه، اون مثلا بغوی اگه گفته باشه، بغوی آدم حسابیه. از این چیزا کم نداره ها، خیلی داره. خواست اون کتاب رو بخونید. حضرت استاد هم یه کتابی نوشته است، بعدن هم جدیدم دو سال قبل، راجع به ابن تیمیه و آرا و عقاید ابن تیمیه. آدم عجیبیه. من برای اینکه خب دقیقاً ببینم بنده خدا چی میگه، این کتابی که خدمتتون عرض میکنم از مکه به من اهدا کردن، نخریدم. اون سال که مشرف شده بودیم مکه، نه مدینه، مکه بود یا مدینه را رسان داده افتار، هر کلا بود بالاخره حجاز بود دیگه. ولی یک روزی گفتم که یک جایی از کتاب هدیه میدن، گفتم خب بریم بگیریم. رفتیم به چند تا کتاب گرفتیم و بردیم. یکی چند کتابه الارشاد الی صحیح الاعتقاد و رد علی اهل شرک و الالحاد، کتاب اینه الارشاد و الى صحیح الاعتقاد و رد الى اهل شرک و الالحاد، به قلم الدکتر صالح ابن فوزان ابن عبدالله ابن الفوزان الاستاذ و بالمعهد العالی للقضاء بالریاض و عضو و هیئت کبار العلماء، یعنی از علمای درجه اول عربستانه، شورای عالی، شورای عالی، هیئت الکبار العلماء، یعنی به چند نفرن که اینا جزوه، یعنی در واقع دیگه نظر میدن و رأی میدن، یعنی شخصیت اینجوری برجسته یه برها. اون عثیمین احمدی آقایی هم هست، اونم از این شخصیت های برجسته هست. ایشان بحث عصمت رو خوبی داره نوعا، اینا چون بیدیم بحث ها خیلی نیه، شرک فقط براشون خیلی مطرح هست و اینو تو کتاباشون به بحث های دیگه خیلی بهانه میدن، بحث های اعتقادی. اون چیزی که برای اینا خیلی خیلی مهمه ای کتابشون می‌نویسن شرک و کفره، بدعت و این چیزاست. کتاب حسابی در بیشتر بحث اعتقادی ندارن، به اختصار رد شدن. اینجا من دیدم که ایشون عصمت را مطرح کرده و عرض شد خدمتتون که بعد کلام ابن تیمیه را مفصل آورده. این که عرض کردم اینا دیگه نوعا حرفای ابن تیمیه را نوعی تکرار میکنن، همون منهاج السنه و جای دیگری که ایشون داره. خب مفصل است. قال شیخ الاسلام، حالا اول میگه عصمت الانبیا، الاسم المنع والعاصم المانع الحامی والاعتصام، چه لغت چه معنا میکنه؟ والمراد بالعصمت هنا حفظ الله، این عصمتی که اینجا بطرهش میکنیم مراد چی چیه؟ حفظ الله لانبیائه من الذنوب والمعاصی، مراد از این عصمت اینه. خب قال شیخ الاسلام دیگه طرح بحث کرد، عنان قلم را سپرد به دست آقای چی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه. حالا ایشون دارد دیگه قابل شیخ الاسلام ابن تیمیه حاکیان للخلاف و مبینن للراجح فی هذه المساله، اقوال را ابن تیمیه نقل میکنه دیگه، من معطلتون نمی کنم، اقوال ایشون آورده. ادامه داره، من حرفای ابن تیمیه نمی خوانم، تو طول میکشه. صفحه 188 189 190 191 بله 192 193 چند تا شد صفحه؟ 4 5 صفحه شو همه حرفای ابن تیمیه نقل کرده در بحث اسمت. خب خودش خدا خیرش بده در این قضیه برای کار ما راحت کرده، میگه و یمکنو تلخیص هذا الموضوع فی ما یلی، خلاصه اون چرا که 4 5 صفحه بود در این نصف صفحه میگه ما میگیم. یک، اسمت الانبیا علیهم الصلاه و السلام مهل اول منها ما هو مجمع علیه بدایتا و نهایتا و منها ما هو مختلف فی بدایتا لا نهایتا. نهایتا روش اتفاق توافق دارن ولی تو ابتداش اختلاف دارن. بیان ذلک، یک، اجمعوا علی اسمتهم فی ما یخبرون عن الله، این مورد اجماع، فی ما یخبرون عن الله و فی تبلیغ رسالاتهی لأن هذه الاسمت هی التي يحصل بها مقصود الرساله و النبوه. این میشه اون اسمت علمیه، یعنی آن چرا که در رابطه با دین پیغمبر از جانب خدا به عنوان حکم الهی نقل بکنه دیگه درسته. احتمال اینکه پیغمبر در اون چیزی که به عنوان واجب به عنوان حرام عقاید بیان می کند از جانب خدا چه قرآنی چه غیر قرآنی، این دیگه احتمال خطا تو اینو اجماعی هم از درست و تبیینش حتی و از کنم ابلاغ غیر از بی. یعنی البته تلاوت می کنه و یعلمهم الکتاب یتلو علیهم آیاتهی، تلاوت بعد چه کار می کنه؟ یعلم، تعلیم می ده، تبیین می کنه، فرقی نمی کنه. ما اخذه و ابلغه و تلا و بیانه و فسره، این درست؟ خب این حرف خوبیست، مهمه، میشه اسمت علمیه، دقت کردیم. دو، اختلفو فی اسمتهم من المعاصی فقال بعضهم به اسمتهم منها مطلقا کبائرها و صغائرها، یه ده اینو گفتن لأن منصب النبوه یجل عن مواقعتها، یعنی این مقام نبوت اجل از اینه که کسی مرتکب گناه بشه و مخالفت الله تعالی عمدن، به خصوص مخالفت عمدی، میخواد کبیره باشه میخواد صغیره، چون آقایان میدانید دیگه اینا را الحمدلله علی فضلی صغیره به نسب الی کبیره صغیره است و الا به نسب الی الله تمام گناه کبیره است. از امرا که لازم میفرمایید دیگه، این که میگن صغیره و کبیره اگر خودشون رو با هم مقایسه نکنیم همش کبیره است. چرا؟ چون خدا نهی کرده است، نهی که خدا فرموده است، این یعنی دستور خداست دیگه، یعنی کسی یاد بگه استجیره بالله خدا نهی کرده کرده معنیش اینه دیگه، عمدن کسی گناه بکنه حالا صحبن کار نداریم و عمدن، خب بگه خدا نهی کرده، حالا نهی چه چی بخواد باشه، نهی از این باشه که شراب نخورید، زنا نکنید، کسا نکشید، یا نه یزین باشه که مثلا کسی را هول ندید زمین نخورد دستش زخم نشه، نه خدا نهی کرده دیگه، نهی نهی است. اینا علما بیان کردن، نه اینکه من چیز نوعی نیست. خب پس ایشون بگوید که یه عده اینجور گفتن ولعننا اینا ادله است. یه کتای آدرس بدن یه وقت خواستید بینید اهل سنت ها، انصافا کتاب خوبیست، یعنی واقعا حیفه که این کتاب را شما مطالعه نکنید. کتاب هر می شود خدمتون که بله التعریف چیز حقوق المصطفی چیشه از الشفا یادم رفت، بله الشفا به تعریف حقوق المصطفی، انصافا کتاب علمیست، واقعا کتاب علمیست که میگم، واقعا من واقعا هم رو حساب کتاب هستم، واقعا میگم همجا تبلیغ نمی کنم، کتاب عالیه، یعنی کم نظیر، اگه نگیم بی نظیره حداقل نه کم نظیره، خیلی کتاب علمی خوبیه، قاضی عیاض. اونا ببینید شما در بحث اسمت چقدر زیبا مفصل در چند باب اینو بحث کرده، اقوالو نقل میکنه، دیگه خودشو میگه بررسی میکنه اشکالات را شبهات را. این کتاب را یادتون باشه تو اسمت یه وقتایی رجوع کنید. پس اینا یک دلیلشونه، اولا مقام نبی نمیسازه که عمدن گناه کنه، حالا صغیره یا کبیره. ثانیا امرنا به تعصیبهم، یه عدل همینه، میگن آقا به ما گفتن که لکن فی رسول الله اسوه چه حسنه، خب این گناه میکنه و او تعصی کنیم، ما بگیم ما گناه کنیم، یه اسوه حسنه نمیشه که، عمدن ها، ببینید بحث امروز بحث عمده به خصوص، بنابراین نمیشه از این صادر بشه. بله بعد و وقال الجمهور، حالا ایشون مدعی است جمهور یعنی اکثریت، به جواز وقوع سقائر منهم. سقائر جمهور گفتن عیب نداره، کبائر منشیه جمهور کبائر هم رد میکنن. ببینید یک درجاتی از عصمت، این که بعضی رفقا میگفتن که این آقایون مثلا اینجورن در عصمت ها، این چون مشهدیات شنیدم ها میگن این آقایون سلفی ها وهابی ها عصمت پیغمبر را قبول ندارن، غلطه. بله عصمت پیغمبر را کما نقول و نعتقد یا خیلی از علمای اهل سنت را قبول ندارن، اما اینکه اصلا قبول ندارن که الان خودش داره میگه اجماعیه. کبائر هم قبول داریم، سقائر جمهور گفتن عیب نداره. دلیلتون چیه؟ به دلیل ما ورد فی القرآن و الاخبار، همین مواردی که نقل شده. لکنهم لا یسرون علیها، اصرار ندارن بر اونها. فیتوبون منها و یرجعون عنها کما مر تفسیره، یعنی همینایی که ابن تیمیه گفته بود تفسیرش اوناست که ایشون گفته بود، یعنی همینا رو ابن تیمیه هم گفته، ایشو خلاصه کرده. فیکونون معصومین من الاصرار علیها، خب اون وقت اقتدا چه میشه؟ اینا میگن آخه نگفتن که اقتدا کنید، اینا اقتدا رو اینجوری معنا کردن. و یکون الاقتدا بهم فی توبت منها و لکم فی رسول الله اسوه حسنتون و در انبیا. خب اینا گناه صغیره میکنن بعد توبه میکنن، شما هم اقتدا کنید توبه کنید، یعنی بعد گناهتون چیز نکنید اصلاح نکنید. این نظر ایناست، نظر آل سلف. مشکل نداره، یعنی میگه اگر توبه کنن اصرار برش نداشته باشن از نظر اینا میگن عیب نداره، اینا اینجور میگن ها. ولی ما به مطالب را نگاه کنید، اینا در جای خودش، ما اینو مفصل بحث کردن، کتاب بنده را ببینید ان شاء الله تعالی از کالای خودمون هم تبلیغ کنیم دیگه. ایزاح المراد که شرح است بر کشف المراد، مفصل من اقوال این آقایان همه علما را قبل از نبوت بعد از نبوت همه را دستبندی کرده، با سند با مدرک اونجا نقل کردم و جمع‌بندی کردم که این نظر شیعه در قبل از نبوتش با کیا باش موافقن، بعد از نبوتش کیا باش موافقن. خیلی بحث خیلی مهمی است اونجا، اینو بحث کردیم. خب اینا اینجور میگن. خب من دیروز یک مطلبی از جناب آقای شیخ حمد بن خلیلی گفتم نرس کردم، امروز من کتابش رو آوردم، چون دیروز کتاب مدرک نداشتم، عادتم نیست که حرف رو همجوری بگم بدون مدرک، عادتم نیست. و اگر یک حرفی را یک بزرگواری چه در جلسه غیر از جلسه نکته ای را اشکالی را سوالی را مطرح کنه و من احساس کنم که اولا مهمه ثانیا مبهمه، خوابم نمیره تا من اینا تعقیب نکنم. تجربه مکرر شده است، نه یک بار دوباره، اصلا میخوابم خودم نمیفهمم. مثلا ساعتمو گذاشتم فلان ساعت بیدار شم، یه دو ساعت خوابیدم بیدار میشم، هر چی میکنم خواب نمیاره، فکر میکنم چرا، میفهمم ها من باید برم فلان کارو بکنم، اصلا میرم سراغ کتابخونه دیگه. بعد که تمام شد مطالعه انجام شد خیالم راحت میخوابم. عادت کردم، لطف الهیه، خدا یا تو را سپاس میگوییم، همه ما سپاس میگوییم، بر ما لطف گذاشتی مننت. آقایان به شما نکته عرض کنم، امروز که من مجمع مطالعه می کردم به یک مطلبی برخورد کردم، ما غافلیم خدا شاهدگان، ما طلبه ها را عرض می کنم، قدر خودمون نمی دونیم، جایگاه خودمون نمی شناسیم. دیدم ایشون به مناسبت آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بله شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائمن بالغیث لا اله الا هو العزیز الحکیم، سوره مبارکه آل عمران، آیه را یادم شد چند. آقا این مرد مجمع انصافا نکات دقیق داره، فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. آقا اینجا آمده یک نصف صفحه مجمع، نه این صفحه، اینا سه چهار صفحه میشه، بله آمده مطرح کرده است راجع به مقام علم عالم به همین آیه ها. میگه این آیه دلالت میکند که اولو العلم در ردیف ملائکه حرفشون معنا داره، حرف اولو العلم رو باید در ردیف ملائکه قرار داد، در ردیف خدا. شهد الله انه لا اله الا هو یک، والملائکه دو، و اولو العلم قائما بالقسط. اون وقت روایات آورده تفکری که یک عالمی میکند روی یک مسئله، یا سه تبعین عام 70 سال عبادت عابد به اون نمیارزه. حواسمون باشه، غفلت نکنیم ها. الان یه دیگه میخوام برن زیارت، نمیدونم کجا. بابا ما آمده ایم لیتفقهوا فی الدین، زیارت رو با تعطیلات رفت، تحصیل رو نباید برای زیارت چیز کرد، مگر توش تبلیغ باشه. والا صرف زیارت باشه، کعبه خدا رو هم بخوای زیارت بکنی در تحصیل نباید بری، کربلا هم بخوای بری نباید بری، مگر تبلیغ توش باشه. شما فکر کنید بحث تعلیم و تعلم لیونزر و قوم هم زراجه و ولایی مالا خیلی مسئلتون سنگین است، خیلی باید مطالعه بکنیم تا بتونیم جوابگو باشیم. در جو فرمودید با دست خالی نمیشه. اما ما هم که علم لدانی نداریم که، نابغه هم حالا بنده که نیستم که، باید بخوانیم، بنویسیم، یادداشت کنیم، بگیم، کم کم جمع کنیم تا اینا رو هم انباشته نمیشه، قطره قطره جمع گردن هم گهی چه بشه دریا شد. اما یقین داشته باشیم به این منزلت و به این مقام خیلی عالیه. اون وقت ببینید دیگه مجموع البیان جلد 1 انشاءالله یه وقت کردید تفسیر این آیه شهد الله انه خیلی جالب آورده. نه فهمیدید این بندی خدا این بزرگوار که گفتم خدمتون داستانش تا که چه شد که این کتاب ها را برای ما فرستاد، اسمت الانبیا جلد جواهر و تفسیر جلد 3 عنوان زده است اسمت الانبیا. شنیدنی است، من برای چند جملهش بخوانم. ایشون هم میگوید که امت اختلاف کردن، خب معصومن یا نه، اسمتشون قبل از نبوته بعد از نبوته، این اختلافات رو مطرح مسئله میکنه و اقوال رو اشاره میکنه. بعد میگوید که اول میگوید فذهب اصحابنا، ببین فذهب اصحابنا الا انهم معصومون عن الكبائر و الصغائر فی حال النبوه و قبلها. آفرین آفرین بر این عالم، شیخ حمد بن خلیلی مفتی اعظم عمان، میگه اصحابنا، نمیگه من میگم. و هو یتفق مع ما نصب الى اکثر المعتزله، این با اون چه اکثر معتزله گفتن. چی گفتن مگه معتزله؟ من ان اسمتهم من وقت البلوغ، میگه با اونا میسازه. و نسب الفخرو الى رافضه، این معلوم میشه خودش کتابای ما را چی نداشته بنده خدا. حالا بعد میگم من چی کار کردم وقتی این عبارت را دیدم، فهمیدم که این کتابای ما را نداره، بعد برش کتاب فرستاده. این کتاب نداره دیگه، میگه فخر بگوید نسبه در رافضه. قولهم انهم معصومون من المیلاد، آقایان معتزله گفتن که بلوغ، اینا میگن نه از اول ولادت. خوب دقت کنید، و هازا هو اللائق به مقام المختصین بالاستفاء الالهی، خدا استفا کرده، این حرف با اون میسازه، یعنی خدای متعال از اون اول گزینش کرده، گزینش ویژه الهیه. و وقت ذهبت الحشویه، همین حشویه‌شون هم آورده، الا عدم اسمت من از روز صغیره ها و کبیره و حتی بعد اکراه من نبوه، ادامه داره، من دیگه ادامهش رو نمیخوانم. بعد میگوید و اصح و حاضه الاقوال و القول الاول، قول اول کدام بود؟ قولی که قف اصحاب ما میگن و همونی که گفتش که قول رافضه ما میسازه. و ابعدها عن الصواب والحق قول الحشویه، آفرین، یعنی واقعا خدا شاهده این نمرهش 20 راست میگه، یعنی حرف حسابی گفته است. ابعد اقوال قول حشویه است که دیگه خیلی داغونه. فإن الذين، دوباره حرفشو میزنه، خیلی عالی گفته، فإن الذين استفاهم الله من بین خلقه به ان جعلهم وعاء لنوره، ببین چقدر زیبا گفته، و حملتا لامانته و شهدا علی خلقه و یکون الرسول علیکم شهیدا هم احق الخلق بالبعد عن سفاسف الامور فضلا عن المعاصی، از کارهای لغو، کارهای سبک میگن بچگانه است، سب سفیهانه است، تا چه رسد به معاصی. و قد دل القرآن الا ان طائفتا من عباد الله لیست للشیطان علیها سلطان ذلک فی قوله تعالی ان عبادی لیس لکه علیهم چه؟ من سلطانون. و باز یه جایی دیگر فرمود لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. و ایو عباد احق به هذه العنایت ربانیه التي تباعدهم عن مؤامرات الشیطان. این عنایت ویژه الهی که اینا رو از چیزا دسیسه های شیطان بخواد دور بکنه. من اولائک الذین اختصهم به کرامت النبوه و بذعهم منصب الرساله. این چه عبارت های قشنگی داره. صفحه 128-129 ان کل عاقل یدرک. خدا بگم آقا را انشالله به خاطر این حرفش جزای کامل خیر بده. بحث رو بده رو عاقل، یعنی حشویه غیر حشویه اصلا عاقل نیستن. میگن یکی از بزرگان، نام نمیبرم، یه شخصیت خیلی بزرگ، مراجع خیلی بزرگ بودن، پای درسش مجتهدین میشستن. بعد یه روز یه بنده خدای آقا توضیح میدادن، این گفتش که عاقل میگه، عاقلان میگه، این استاد میفرمود مرجع. اون بنده خدا گفت که آقا عقل ما که نمیفهمه، فرمود ببینید هست. ببینید اصلا هست، میگید عقل ما نه چیزی وجود داره، هست که میگه نه. کل عاقل لیدرک ان الله لا یختار لهذا الامر الجلل ولا یرضى لهذه المهمه العالیه الا من کان من عبادی ازکی عنصرا و اطیب فطرتا و اوفر عقلا و اطهر سریرتا و اقوم سیرتا و انور فکرا و اخشى لله و اکثر تحریا لمرضاته و وقوفا عند حدوده و یقظه فی کل ما یأتی و یذر. یذر به ذات، یعنی کل انجام میده یا انجام نمیده. بعد میگه اما این تشبثاتی که کردن به خلاف اسمت، حالا آیات روایات و اینها، اینا بله جوابش را از شبت خدمت که اوهن من نسجل عنکبوت. میگه اون از تار عنکبوت هم چیزتر است، سستر هست. شمالن آول الاشتقا. میگه اصلا عمرمون رو ضایع میشه بخوام به این حرفای مزخرف بپردازیم. میگه و مالنا فمالنا آول الاشتقال بهی و فی بطلانهی ما یکفینا معونت و ابطالهی. خودش باطل هست دیگه، نمیخواد ما ابطالش کنیم. بطلانهی بله. بعد میگه لعل اقواما تعلقو بهی قصت آدم. میگه خب اونم ما گفتیم و الحمدلله. این قول این بنده خدا قول خیلی قشنگیه، دقیقا همون حرف شیعه را بسته کرده و عاقلانه است و حرف درستی همونطور که ملاحظه فرمودی. و اون نامه هایی را که من گفتم با ایشون داشتیم سالش را اینجا دیدم، چون واقعا چند عمر چقدر زود میگذره، واقعا عمر چقدر زود میگذره. این مؤتمر هفتم بوده ها، یعنی مؤتمر هفتم بوده که ایشون نامه اولش رو برام نوشت 4/4/1415 یعنی قمری 4/4/1415 الان 38 بله. اینجا نامه رو به بنده نوشته است و بله گفته است ما این کتابا رو بهتون فرستادیم، احمد بن حمد الخلیلی، که من رفتم این کتابا رو، اینم لیست کتاباشه که من رفتم بعد گرفتم. بعد من دیدم که این بنده خدا کتابای ما رو نداره. خب حالا ایشون مفتی اعظم است و به قول معروف به کور وصل است و میتونه یک چنین کتاب برای ما بفرسته، ولی بنده که پولیمون ندارم که پول بفرستم طلبه. به جیب خودم نگاه کردم ولی گفتم چی بفرستم. با استادم مشورت کردم، البته خودم به ذهنم آمد یک همین تلخیص الهیات، اقلا یه دور اعتقادات شیعه را مختصرم مفصلم، مفصلم شاید حوصله نکنه بخونه، الالهیات خودش مفصله، ولی همین تلخیص الهیات محاضرات یک این دور عقاید شیعه داشته باشه. دو، تحف العقول. گفتم اون خوبه، تحفه است دیگه، تحفه اتحاف است، ما میخوایم هدیه بفرستیم. عقول ائمه عقولن، اینم تحفه هاشون است، بخواند ببیند که ائمه چه چیزایی فرمودن. تحف العقول یکم اون را انتخاب کردم، یکم هم منتقب الاثر حضرت آیت الله عظمه صافی راجع به ارشاد امام زمان. من این سه کتاب انتخاب کردم، با استادم مشورت کردم، گفت خوبه. و یه نامه ای نوشتیم، حالا با عربی خودمون گلپایگانی نوشتیم، بعد گفتیم ما در کشور عمان اینا عربی خیلی اصیلا آبروزی نباشه. یه موقع خدمت استاد رفتم گفتم یه آره من نوشتم میخوانم ببینید اگر میپسندید، اگر شما جایش تصرفی هست بفرمایید. خلاصه اکثرش قبول کردن، یه دو تا کلمه شاید تغییر دادن و ما نوشتیم فرستادیم. بعد که فرستادیم این نامه دوم ایشان دوباره، این 4/11/1415 است، اون 4/4 بود، 11 است. حالا دیگه ایشان صاحب السماحت و الفضل الشیخ علی الربانی الگل پایگانی دام ذله ایران قم مؤسسه الامام صادق علیه السلام به تحیه المنزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تو کتابش هم اینجور است ائمه را علیه السلام اینا رضی الله اینا نداره، ائمه علیه السلام اینا میگه ابدا کلامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بعد فقد وصلنی کتابکم اللطیف لبیان وصول الکتب التي ارسلتها الیکم حول المذهب العبازی. یعنی نامه شما رو دریافت کردم که فرست نوشته بود که کتابای من رسید یعنی به شما. کما وصلن معه الکتب الثلاثه عن مذهب آل البيت علیهم السلام، اون سه تا کتاب را من دریافت کردم و انا اشکرکم على هذه الروح العلميه التي تاخذ و تعطي. داد و ستد هست، حالا برد برد با واقعی است، تو برد برد اونجا نیست یک طرفه باشه اونا ببرن و ما همجور باشیم تماشا کنیم، نه ما برد بردمون واقعیه، داد و ستد هست. حالا دیگه ما گاهی وقتا یه قضیه سیاسی موقع هستیم، من جناحی نیستم، من نه جزء هیچ چیزی نیستم، الحمدلله جزء هیچ جناحی نه که جناح بودن مشکل دارد، حتی جزء جامعه مدرسین هم نیستم، حتی یعنی حتی اونجا هم پریز کردم، خواستن اونجا گفتم نه بذار هم ما یه طلبه باشیم طبق روش استادمون همجورا مستقل باشیم این چیزی میگیم، نگن آقا این چپه یا راسته، ما به چپ و راست بایی نداریم، حرفای حسابی هر جا آمد اونا را میگیم. از شبت که بله نسأل الله جلت قدرتو ان یمن علینا به وحدت المسلمین و فی الختام تقبل و دعای فلان و السلام علیکم و رحمت الله. مقصود این که اینم این کتاب را آورده خاطر یادیم از این بزرگوار کرده باشیم. خب بحثمون تا اینجا رسید، این اسمت را خواستم بگم. حضرت آقا که جناب عالی فرمودید اون آیه دیشب خدا شاهده، ببین چند تا من تفسیر دیدم فقط به خاطر یک کلمه ی آقا که فرمود لیغفر ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. رفتم دنبال این ببینم خب اینا چی میگن، دوباره مطمئن باشم. چند تا تفسیر رو نگاه کردم اینجا نوشتم، صفوت و تفاسیر مثلا که گفتم 6 تا تفسیره، خلاصه خودشم از عربستان اهل عربستان سلفی به اصطلاح. صفوت و تفاسیر میگوید، ببین میگوید که بله ایل یغفر لک ربک یا محمد صلی الله علیه وسلم جمیع ما فرط منک من ترک الاولا. ببینید این حتی گناه صغیره مطرح نمی کنه، میگه ترک الاولا. قال ابو سعود و تسمیته ذنبن به نظر الی منصبه الجلیل، چون مقام خیلی بالاست چیز کوچولو رو هم بزرگ حساب میکنن فاش، مثل آدمایی که خیلی با استعداد هستن استاد از یک خطای کوچولو نمیگذره، ولی یه آدم متوسطی اگر نمره 16 هم بیاره میگه آفرین، اما اگه 19 و نیم بیاره میگه نه آفرین. چرا؟ اون میگه تو باید 20 می آوردی. ببینید اینجور هستا، این یک مال این بنده خدا. فتح القدیر شوکانی، شوکانی ولو زیدیه هست ولی میل به اهل سنت داره و آقایون هم قبولش دارن. در تفسیر در نام فتح القدیر ایشان هم میگوید و المراد به ذنب بعد الرساله ترک ما هو اولا و سمی ذنبن فی حقی لجلالت قدری و ان لم یکن ذنبن فی حق غیره. این هم یه بیان این بنده خدا داره. روح المعانی آلوسی و المراد به ذنب ما فرط من خلاف الاولا به نسبه الى مقامی فهو من قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین. این ملای روح المعانیه. بیضاوی ما فرط منک مما یسه هم توات هد، مورد نکوهش نه گناه ها، همین هایی که لغزش ها. بله الرازی لم یکن لنبی زنبون فمازا یغفر له، سوال میکنه زیل آیه قلنا الجواب عنه قد تقدم مرارا من وجوه. خسته نمیشه یه دقیقه حرفیشون بخوانم؟ یک المراد ذنب المؤمنین، اصلا مراد پیغمبر نیست، ذنب مؤمنین مراده، این یه قوله. المراد ترک الافضل، اینم یه قوله. ثالثا از صغائر، اونایی که قائل به صغیره هستن، فانها جایزتون علی الانبیا به سهل و العمد، چون خود اینم نیست اشاعره قائله، ایشون هم قائله. و رابع المراد الاسمه، بله اصلا این که فرمان لیغفره یک قولی همین است، گفتن لیغفر لک ما تقدم من ذنبک، یعنی این اماره است که تو مغفور الذنب هستی، یعنی اصلا ذنبی نداری، گفتن اصلا خودش کنایه از عصمته. اینم قول ایشانه. ببینید چند تا کتاب را نگاه کردم برای خاطر اینکه خیالم جمع بشه که بله این اینطوریه. نه از این بابه ما خودمون که البته مستحضر ترک اولار هم نمیگیم، یعنی علمای ما درباره پیغمبر اکرم و 14 معصوم، یعنی کلا پیامبر، فاطمه زهرا، ائمه، علما مشهور اینه که ترک اولا هم ندارن. اگر مطالبی هست از باب ایاکعنی و اسم ایاجارا و امثال اینا هستش. این ماحصل حرف شد، هنوز اون نتیجه رو نگرفتیم دیگه، ببخشید چون بحث اسمت بود. من به نظر آمد خیلی مهمه است این پایه روشن بشه تا اون وقت که ما، چون خیلی جا به درد میخوره. الان شما آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یکی از ادله اسمت اولی الامر مگه نیست؟ سیاق و عطف بر رسول است. اگر ما این اسمت رسول رو اینجا داشته باشیم بدونیم چی قصه، اونجا راحت استدلال میکنیم. دوباره همونجا یه میگن میگن نه وهابی قائل نیستن. آقا کدوم وهابی قائل نیست؟ بله اون اسمت مطلقه را قائل نیستن، اون حداقل داره که قائلن، که میگیم خیلی خوب راجع به امام را اینا قبول کنیم. این مقدارش تا که در علم معصومه. دارم با شتاب میگم به خاطر اینکه میخوام این تعطیلات بنشم جمعه. وقتی اسمت علمیه ثابت شد، او اگر کلامی داشت که در عمل معصوم است به قولش استناد میکنیم، دور نمیشه، مصادره به مطلوب نمیشه. اون حداقلی که اسمت فعل علم کن نبی، نبی چطور بود در مقام اون چه تبیین میکنه براد، این معصومه دیگه. اگر اولی الامر این اسمت رو پیدا کرد، اون وقت خود اولی الامر یعنی خود امام فرمود که اسمت در همه زمینه ها هست، ثابت میشه دیگه. اون وقت از باب مصادره به مطلوب یا دور در استدلال نخواهد بود. اینا اون نکات ظریف و دقیقی است که با توجه کنیم. عمری باشه انشالله تکمیل میکنیم بحث را جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.